دکتر مهرداد حق ازلی، معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و فوق تخصص گوارش، تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، آقای نادر بنی صفا تهیه کننده محترم، جناب آقای حسن اوجوری صدا بردار محترم برنامه، شما عزیزان رو تا دیداری دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. دعوتتون میکنم همراه ما باشید با مجله تحلیلی خبری امروز رویداد.
رویداد. به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه خبری تحلیلی به موضوعات مختلفی میپردازیم و برخی از اونها رو تحلیل میکنیم و در این حال مهمترین خبرهای روز رو هم به اطلاع شما میرسونیم. امیدواریم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. اگر مایل به برقراری ارتباط با ما بودید میتونید بهمون پیامک بفرستید به سامانه پیامک‌دارمون به شماره 301035. آنچه در برنامه رویداد میشنوید: معامله قرن، آخرین تلاش ها برای فرار از شکست بزرگ. رویکرد تهاجمی جدید طالبان به آمریکا با ساقط کردن هواپیمای نظامی این کشور. معمای تامین ارز حمایتی برای کالاهای اساسی و گلایه بخش خصوصی، گیر کار در کجاست؟ واکنش رو به طرح جدید بانکداری رو بررسی میکنیم و گفتگویی ویژه انتخابات داریم. خب امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. اجازه بدید که در ابتدا چند خبر رو خدمتون اعلام بکنم. آقای دکتر رضا سیمبر، کارشناس مسائل بین الملل، در گفتگو با رویداد رادیو گفتگو با اشاره به اظهارات ظریف وزیر خارجه در مصاحبه با روزنامه آلمانی اشپیگل در مورد وجود احتمال مذاکره بین ایران و آمریکا بعد از شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد به نظر می رسد آقای ظریف در این مصاحبه تلاش کرده که توپ را در میدان آمریکایی ها بیاندازد. محمد محمودی، عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد و دارایی، در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو با بیان اینکه وضع مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورم 40% کار مناسبی نیست، گفت این کار باعث فرار سرمایه از کشور خواهد شد. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. واکنش ها به طرح جدید بانکداری رو میخوایم بررسی بکنیم همراه با آقای دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی. کارشناس اقتصادی میگن که ثبات و سلامت بانک‌های تجاری که در این طرح دیده شده با سایر اهداف بانک مرکزی تعارض داره و تحقق این هدف طرح جدید بانکداری حتی میتونه وضعیت زمان فعلی بدتر بکنه. ببینیم که نظر آقای حسینی هاشمی در این باره چه هست. آقای حسینی سلام بر شما. آقای حسینی هاشمی صدای من رو شما دارید یا کیفیت ارتباطمون ظاهرا مشکل؟ خب فکر میکنم که بله مشکلی در برقراری ارتباط ما با آقای دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی وجود داره. اجازه بدید که مجددا شماره شون رو بگیریم که بتونیم در واقع گفتگومون رو با ایشون شروع بکنیم. متاسفانه تا به این لحظه نتونستیم ارتباط مجددی رو با آقای دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی برقرار بکنیم. اجازه بدید که مجددا بریم به سراغ خبرها و چند خبر خدمتتون اعلام بکنم. اگر ارتباطمون برقرار شد که برمیگردیم، اگر نه که ادامه میدیم. برقرار شد ارتباطمون؟ خیلی خب، ظاهرا ارتباطمون برقرار شد. آقای حسینی صدای من رو میشنوید؟ آقای حسینی سلام بر شما، صدای من رو دارید؟ جناب آقای دکتر حسینی؟ خب نه، ظاهرا نداره. اجازه بدید خبری رو خدمتتون بخونم. قبل از اون بگم که اگر خواستید با ما در ارتباط باشید و اظهار نظر بفرمایید درباره موضوعاتی که داریم در موردش صحبت میکنیم، شماره پیامک ما 30135 هست، منتظرتون هستیم. رئیس جمهور گفت اطمینان دارم با وجود فشارهای آمریکا به منطقه و به خصوص ایران، روابط با روسیه به رغم میل و خواست کاخ سفید بیش از پیش توسعه خواهند یافت. آقای روحانی در دیدار رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه با تاکید بر اهمیت نقش پارلمان‌ها در توسعه و تعمیق روابط کشورها گفت گام به گام توافق‌های ایران و روسیه در حال اجراست و پارلمان‌های دو کشور می‌توانند به پیشرفت این روابط کمک کنند. خب اطلاع دادن که ارتباطتون با آقای دکتر حسینی هاشمی برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای.
سلام سرکار خانم وسیدو،
سلامت باشین، خیلی ممنون.
سلام خدمت شما
محترم. آقای دکتر حسینی هاشمی، ما فرصتمون خیلی کم هست، به لحظات منکوتی اذان نزدیک میشیم و از الان عذرخواهی میکنم اگه مجبور شدم که صحبتتون رو قطع بکنم. ارزیابی شما از طرح جدید بانکداری چی هست؟
این طرح جدید بانکداری به هر حال توسط مجلس داره تایید میشه و یعنی از نظر تیم کارشناسی متولیان بانکداری که به هر حال مثلا بانک مرکزی و وزارت امور
من میخوام ببینم که چرا انقدر بهش نقد میشه. اصل اشکال کار کجاست؟
اصل اشکال کار اینه که به هر حال به بانکداری که تغییری در اساس بانکداری داده نشده، در واقع یک طوری میخوام بانک ها رو مجاب بکنن که ریسک بیشتری رو بپذیرن در قبال ازم به حضورشون که منافع کمتر، در واقع یک طوری بیشتر نماینده ها من فکر میکنم به این چیز باشه که میخوان رضایتی به حساب رای دهنده ها رو جلب کنن، وگرنه بانکداری ما مقرراتمون قانونمون مشکلی در اساس خودش نداره. بانکداری مشکل داره، ما از نظر منابع قابل تخصیص مشکل داریم، از نظر ارتباط بانکداری بین المللی دسترسی به منابع ارزی خارجی مشکل داریم، مطالبات معوق بانک ها زیاد شده، خداد وامدهی بانک ها رو کم کرده، اکثر بانک ها زیانده هستن، ترکیب سهامداریشون اصلا خوب نیست.
اما تا اونجا که من میدونم تمرکز بیشتر برای ایجاد قدرت بیشتر برای بانک مرکزی و همینطور استقلال بیشتر بانک مرکزی هست. اگر این رو فرض بگیریم چطور ممکنه که به ضرر سیستم بانکی باشه این موضوع؟
استقلال بانک مرکزی وقتی اقتصاد دولتی هست اصلا نباید توقع استقلالی از بانک مرکزی داشته باشیم. وقتی سهم بخش تولید ناخالص ملی ما، سهم بخش خصوصی درش حدود 20% هست و 70%، 60 تا 70% تولید ناخالص ملی متعلق به بخش دولتیه، قطعاً بخش دولتی میچرده به این. خواستان ها تلاش زیادی شد که استقلالی برای بانک‌های مرکزی ایجاد کنن، که وقتی بانک مرکزی استقلالش وقتی برمیگرده که ما دارای یک توازن منطقی در بودجه کشور باشیم. بانک‌های مرکزی زیادی در دنیا هستن، دولتی هستن، از جمله مثل بانک مرکزی چین، مثل بانک مرکزی ژاپن، دولتیه ولی کاملا دقیق داره عمل میکنه به وظایف خودش، هم از نظر سیاست‌گذاری هم از نظر نظارت.
خب ما چطور میتونیم این توازن رو برقرار بکنیم؟ خب همونجوری میفهمم اونا هم دولتی هستن دیگه.
بله، ما اقتصادمون باید به یه تعادلی برسه. وقتی دولتی که من کسری بودجه، همیشه دولت بین 30-40% کسری بودجه در سال حتی پیش بینی میشه و در عمل هم تغییر پیدا نمیکنه، خب این کسری بودجه چجوری باید تامین بشه؟ به هر حال بانک مرکزی مجبور دست جیب مردم بکنه، یا از جای اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنه از طریق تورم دست جیب مردم میکنه، یا اینکه استقراض بکنه از بانک ها که منابع بخش خصوصی که باید داده بشه به شرکت ها به فعالیت های بخش خصوصی اونها را به استقراض به کار بگیره. در هر صورت کسری بودجه باعث میشه که هم بانک مرکزی استقلال نداشته باشه، هم اقتصاد دچار مشکل، هم بانکای دیگه دچار مشکل بشن. ما یک تعادل، یک رونق اقتصادی ان شاءالله بهش برسیم.
بله.
کشور از طریق وصول وصول مالیات اداره بشه.
بله.
منابع در جریان برگرده دوباره پاسوزی در میگذاری بشه.
بله.
ما میتونیم به تعادل برسیم.
خیلی متشکرم، دلم می‌خواست بیشتر در این باره باهاتون صحبت بکنم، متاسفانه فرصتمون تموم شده. سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. دوستان عزیز شنونده، گفتگو من رو با آقای دکتر بهادین حسینی هاشمی مدیر اسبق بانکی شنیدی در خصوص طرح جدید بانکداری. ما انشالله بعد از اذان در خدمت شما مجدد خواهیم بود، ترکمون نکنید.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
یاران همراه، در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن مؤذن زاده اردبیلی.
Ashhadu an la ilaha illallah.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
الهی که طاعات و عباداتت مورد قبول پروردگار قرار بگیره، از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما خواهیم بود. خب ساعت 12:23 دقیقه است، همراه ما هستید در برنامه رویداد و گفتگوی دیگه. معمای تامین ارز حمایتی 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و گلایه بخش خصوصی مورد بحث ما هست در این گفتگو. میخوام ببینیم که گیر کار در کجا هست. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز 4200 تومانی فسادزاست و باید حذف بشه، نسبت به تغییر یک شبه تعرفه ها هم انتقاد کرده و گفته که این موضوع باعث کاهش شدید صادرات میشه. ببینیم که داستان چی هست در این باره. آقای حمیدرضا قاسمی همراهمون هستن، دبیر کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، و آقای دکتر محمد محمودی، عضو شورای مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. آقای محمودی سلام بر شما.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه.
سلامت باشین جناب آقای قاسمی، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
سلامت باشین. آقای محمودی، مشخص هست که الان گلایه بخش خصوصی در این رابطه چی هست؟ یا اجازه بدید خود آقای قاسمی بگم و بعد شما پاسخ بدید. آقای قاسمی شما بفرمایید چی هست داستان این گلایه‌ای که بخش خصوصی داره؟ اینکه ارز 4200 تومانی باشه یا نباشه چه نقطه نظری داره اتاق بازرگانی؟
ببینید اون چیزی که بنده متوجه میشم این هست که اصولا نظام چند نرخی ارز باعث ایجاد رانت و فساد در جامعه و در بین تولید کنندگان و بازرگانان خواهد شد، چون نظام توزیعین به صورت شفاف مشخص نیست و زمینه‌ای برای تولید و توزیع رانت که یه سری میشه گفت که اندک سالاری رو به وجود میاره به واسطه یه عرض ارزان و بعد دور فروش اون به قیمت‌های آزاد و حاشیه‌ای که وجود میاره برای بعضی‌ها تولید کنند.
بله. خب آقای قاسمی اگر که این اتفاق نیفته، خب درسته که رانت و اینها به وجود میاد، پیشنهادی هم دارین چه باید کرد برای اینکه ما بتونیم به هر حال بازار رو کنترل بکنیم؟
ببین نحوه حمایت میتونه به صورت دیگری باشه. خب یعنی در اون بحث کالاهای اساسی و ضروری که در بقیه دولت مهار قیمت ها و جلوگیری از تورم در سطح اقتصاد کلان هست، میتونه به واسطه اینکه حمایت‌های دیگه‌ای از تولید انجام بشه، بحث حمایت‌های یارانه‌ای که وجود داشته و اینکه قرار بوده یارانه حاصل از حامل‌های انرژی 50% صرف تولید بشه و این اتفاق نیفتاده، باید دولت اون مکانیزم‌ها رو فعال کنه. خب و این فقط تولید و توزیع رانت میاره چون شفافیت آنچنانی نداره.
بله خب ببینیم آقای دکتر محمودی چه نقطه نظری دارن. آقای دکتر محمودی نکته که اشاره میکنن این هستش که خب به هر حال این ارز 4200 تومانی ایجاد رانت میکنه و این اتفاق هم افتاده دیگه در واقعیت و در میدان، این در واقع قابل انکار نیستش و میگن که مکانیزمایی که وجود داره برای حمایت از تولید باید فعال بشه تا ما بتونیم به هدف اصلیمون برسیم و قیمت ارز رو بذاریم در سیستم ارز تقاضا در بازار. نظر شما چیه؟
بله ببین خانم محسن دخت، ما در زمانی که بحث آزادسازی ارز رو داشتیم قیمت افزایش پیدا کرد. اگر دولت این رانتی که از محل اعطای ارز به بخش خصوصی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات ارائه کرد که رقم بسیار سنگینی بود و ضرر بسیار سنگینی هم به کشور وارد کرد که میتوان به این نکته اشاره کرد از قبیل اوور کردن فاکتورهایی که تولید کنندگان یا سایر اشخاصی که تقاضای ارز داشتن برای واردات کالا، مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر نیازهایی که بود و دولت متاسفانه نتونست اینها رو مدیریت بکنه، بتونه لااقل اینو متوجه بشه که این کالایی که داره واقعا وارد کشور میشه با چه نرخایی هست و چه زمانی داره وارد کشور میشه. ما خیلی از این ارزای 4200 تومانی رو پرداخت کردیم.
پس شما هم تایید میکنید آسیب هایی که ناشی از راه اندازی این ارز 4200 تومانی بود، اینو قبول دارید؟
بله خب. اینکه آسیب فراوانی بود. من یه نمونه مثال مشخصی خدمتتون عرض کنم. ببین علاوه بر این که اونجا آسیب مستقیم رو وارد کرد، آسیب غیر مستقیم هم بود. ما همین الان به واسطه ارز 4200 تومانی که به وارد کنندگان گوشت داده شده، بله، الان گوشت یخ زده در بازار کیلوی 65000 تا 70000 تومان داره فروش میره. دامدار ما، دامداری که با ارز آزاد با هزینه های جاری کشور مبادرت کرده به تولید یک گوساله، الان به مرحله کشتار رسیده، حاضر اینو به کیلوی 50000 تومان، 52000 تومان، من دیروز صحبت میکردم، حاضر اینو واگذار بکنه به بخش بازرگانی کشور که بتونه اینو به صورت گوشت گرم ارائه کنن به بازار. ولی متاسفانه خریداری نمیشه. این چرا؟ به دلیل اینکه یک حجم وسیعی از گوشت یخ زده وارد کشور شده. الان موندن که اینا رو چیکار بکنم. من مطمئن هستم سال آینده کشور از نظر تولید گوشت قرمز با مشکل روبرو میشه. چرا؟ چون اکثر تولید کنندگان
خب
ما
پس چرا این ارز حمایتی 4200 تومانی برداشته نمیشه، حالا که شما خودتون به عنوان عضو شورای مشورتی وزارت امور اقتصادی داری معتقدید که این پیامدها رو داره، بخش خصوصی هم اصرارش بر این هست که این اتفاق بیفته، چی مانع این کاره؟
ببین صحیح خانم، من الان به عنوان مشاور مالیاتی اتاق تعاون خدمتتون این مطالب رو صحبت میکنم، بیشتر چون دیدگاه این طرفی هست خدمتتون عرض میکنم. ببینین به دلیل سوء استفاده هایی که از این قسمت شده، من به عنوان یک کارشناس در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بودیم، به دوستان عرض کردم.